أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 63 از سوره اسراء: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. این آیه 63 دنباله آیه قبله که شیطان به خدا میگفت خدایا این انسانی که اینقدر تکریمش کردی اگر در اختیار من بگذاری و من تا روز قیامت مهلت پیدا بکنم همشون رو به گناه آلوده میکنم. لئن اخرتنه الى یوم القیامه لأحتنکن ذریته. همشون رو به معصیت دچار میکنم، به زیر سلطه خودم در میارم الا قلیلا. این آیه 62 بود که روش صحبت کردیم. حالا آیه 63 جواب پروردگار است به شیطان، که به شیطان گفته شد برو، دور شو، اذهب. فمن تبعک منهم، یا اذهب یعنی برو و اجازه داری که ذریه حضرت آدم رو فریب بدی، برو اقدام بکن و بدان هر کس از این انسانها از تو تبعیت کرد ما جهنم رو، اونم به شکل جزای موفور، یعنی دیگه جهنم علم جزای ناقص نیست، یعنی کیفر کامله، و استفزز من استطعت منهم به صوتک، بلغزان. به شیطان میگه میتونی بلغزانی من استطعت منهم، هر کدومی که توانایی داری از بین انسانها اینا رو بلغزان، به صوتک، با صدای خودت میتونی اینا رو بلغزونی. استفزاز، لغزاندن با سرعت، میگن که تو فارسی هل دادن ما بهش میگیم، پرتاب کردن. و لایگه لغزیدن آهسته باشه همون جلب گفته میشه، میگیره میکشوندش به سمت خودش، اینا جلب بهش میگن. استفزاز هل دادنه، هل بده اینا رو به سمت معصیت، استفزاز کن به صوت خودت. اونم من استطعت منهم، من استطعت منهم میدونید من تبعیزی است دیگه، یعنی از بین انسانها اوناییشونه که میتونی، معلوم میشد همه نیست، چون اگه همه بود دیگه من هم نمیگفت که، اصلا باید حذفش کنه، بگه واستفزز به صوته که، به لغزان با صدای خودت. اما این که میگه من استطعت من هم، یعنی هر کی میتونی از بین این مردم، مفهومش اینه که همه رو نمیتونه. و این همون نکته ایست که تو آیات دیگه برخورد میکنیم، که میگه اونایی که مخلصن اینها رو شیطان نمیتونه توشون تصرف بکنه. دلیلش هم خیلی ساده بیان میکنیم که معلوم بشه. مخلص کسی هم میگن که تمام وجودش دیگه فقط خداست و خدا او رو پذیرفته، یعنی مخلصش پروردگاره و این شده خالص، شده مخلصه. چون یه انسانی هم داریم که مخلص بهش میگیم، خالص کننده خودشه، اما این خالص کننده هنوز معلوم نیست به درجه نهایی رسیده باشه. مثلا اگر فرض کنی 100 درجه اخلاص باید 100 درجه طی بکنه تا برسه به درجه اخلاص، از اون درجه اول که شروع میکنه این مخلص هست اما مخلص نیست. من مثال حسی بزنم، فرض کنید یک آبی هست که مخلوط هست با گل، شما 10 بار باید مثلا اینو هی بجوشونید تا این گلش نمیدونم گچش اینا هی گرفته بشه، تا یواشاش تا یه 10 بار باید اقدام بکنید. خب تو تمام این 10 بار شما مخلص هستید، یعنی دارید اخلاص میکنید آب رو، خالص کننده هستید، اما خالص شده نیست، مخلص بعد از 10. نفس انسان هم اینطوریست که من گاهی زحمت میکشم خودم رو خالص بکنم اما هنوز خالص نشدم، پس مخلص هستم مخلص نیستم. اون وقت که میرسم به درجه ای که واقعا دیگه خالص شدم، دیگه غیر خدا تو وجودم نیست، واقعا میشم مخلص. حالا اگر کسی مخلص شد، یعنی واقعا خدا فقط توشه نه غیر خدا، اینا دیگه شیطان توش تصرف نمیتونه بکنه. حالا اونم حالا منطقه یک از مصادیقش بگیم در منحصرن این، چون این کلمه به صوتکا شما رفتی سراغ اون نکته و اون اینه که این یه نوع تبلیغاتیست که شیطان میکنه، میاد با صدای خودش، این صدای حسی نباید بگیم که حتما محدود بشه به این، نه همون صداییست که القا میکند و تو ذهن من میاندازه، زین لهم و شیطان و اعمالهم، میشه تبلیغات خاصی که شیطان میکنه، اسمش هم زن تبلیغات فرهنگی و انسانها رو فریب میده. حالا عرضم چیز دیگه بودن داشتم چیز دیگه رو میگفتم، شما رفته توی یه جا دیگه. بحثم در اینه مخلص و مخلص، میگم چرا مخلص شیطان هنوز میتونه توش تصرف بکنه، علتش اینه که مخلص هنوز خالص نشده، داره تلاش میکنه اما هنوز خالص نشده، غیر خدا هنوز تو وجودشه، شیطان میاد توش تصرف میکنه. من باز مثال حسیه دیگه بزنم، یک رئیسی در یه منطقه ای اگر تسلط کافی داشته باشه رو تمام مرزها و رو کل داخل کشور، خب غریبه ها نمیتونن وارد بشن، اما اگه یه گوشه یک مرز یه گوشه شد این رئیس تسلط نداشته باشه، خب از همونجا دشمن میتونه نفوذ بکنه. این تمام نفس منم اینطوریه، اگه من کاملا مسلط شدم رو کل نفسم و مواظب بودم که تمام وجودم خدایی باشه، همه رو سپردم به خدا، خب حاکم تو این وجود من وقتی خدا شد دیگه غیر خدا نمیتونه توش نفوذ بکنه. کی نفوذ میکنه؟ وقتی که یه گوشه یه بدن من خدایی نباشه، یه گوشه یه نفس من، فکر من. و خیلی ساده سا من مثال های چیزی که مرتب پامون میلغزه و عرض بکنم این بهتره تو مواضع اخلاقی، که تو روایت دارد آخر چیزی که محبتش از دل افراد میره خب به ریاسته. خب اگر یه مقدار حواسمو جمع نکنم همین حب ریاست منو میبره، یعنی کسی میاد یه مقدار تعریف میکنه از من، منم نم خوشم اومد، بعد که به خودم مراجعه میکنم نم هیچی از خودم ندارم، وقتی هیچی ندارم از خدا دارم، چرا این تعریف از من کرد؟ باید بگم خدایا هرچی از توه، تو وجود منو خلق کردی و اگه خرم نکرد اصلا چیزی نبود اینجا، لذا شایسته مدح و ستایش فقط خداست، اون که ین بقی ان یکون الحمدلله فقط خداست که بگم الحمدلله، نه اینکه حمد او رو بگم بعد حمد یکی دیگر هم به جایی هم بگم صدایش این هم میکنم، هر کی دیگر هم هر کمکی به هم میکنه از قدرت خدا دارد بهره میگیره به هم کمک میکنه. و از جمله خوبی هایی که هر کسی داره یه نعمتی داره، این نعمتشو خدا بهش داده، پس چرا باید خوشحال بشه؟ به دنبال این خوشحالی چرا خودشو بالاتر از یکی دیگه بدونه؟ تکبر باز چرا میکنه و چرا تحقیر میکنه دیگران رو؟ تکبر مال وقتی که من چیزی داشته باشم بالاتر از دیگری، وقتی چیزی ندارم از خدا دارم دیگه، پس من بزرگتر از دیگری نشدم. لذا میگم هو المتکبر، واقعا اون که کبیر مطلق از خداست، چون خوبیاش هم مال خودش. اینا رو باید دقت بکنیم که فرض کن یه جای سخنرانی کردیم، بعضی هم میان یخت تعریف میکنن، فکر نکنم حالا نعمتی از خودم بود، چون اگه حواسم جمع نکنم میاد تو ذهنم میاد و این همون صدای شیطان میشه که یکی میاد تعریف میکنه از سخنرانی من، تعریف میکنه از نوشته من، از کتاب من، بعد منم خوشم اومد، تا منم خوشم اومد میفهمم نه هنوز من نقطه ضعف خیلی دارم. پس به صوت شیطان میاد شما رو میلغزانه، باید مواظب باشیم. و اجلب علیهم به خیلک و رجلک، جلب کن بر این مردم به خیل و رجل. خیل سواره رو میگن، رجل پیاده رو میگن، یعنی نیروهای زیادی تحت فرمان شیطان هستن، نیروهای سواره و پیاده. اینا رو خدا میگه علیهم، یعنی بر ضد انسانها، خلاصه اینا رو تحریک بکن، حرکت بده، که تو روایت داره صبح و عصر تو این دو زمان شیطان این کارو میکنه. اجلب علیهم به خیل که ورجله، یکی صبح یکی هم عصره، که یه مرتبه نیروهای خودشو میگه حمله کنید به انسانها، وسط روز دیگه بین این دوتا هست، اما صبح و عصر خیلی لحظه‌های حساسیه، اینه که ذکر بیشتری هم وارد شده صبح و عصر، باید انسان بیشتر ذکر بگه، همون ذکر لا اله الا الله وحده و لا شریک له رو امام صادق علیه السلام تا آخرش میگن واجب 10 بار صبح و عصر انسان بگه، قبل از طلوع خورشید، قبل از غروب خورشید. اما مهمتر از حالا واجب، حمله بر تأکید در استحباب شده، اما مهمترش خود آیات قرآنه که میگه بالغدو و آسال، اینها در غدو و آسال، در صبح و عصر، اینها تسبیح خدا رو میگه، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبحون له فیها بالغدو و آسال. چی میفرما؟ بله، یعنی عصرها، حالا شامل شب هم بعضی میگیرن. این دوتا وقته که وقت حساسیه، ما هم باید خیلی حساس باشیم همیشه. البته حالا یه جمله یادم اومد که وضو گرفتن یکی از فوایدش اینه که تصرف شیطان ها کم میکنه تو وجود انسان، که میگن همیشه با وضو باشید. خود این نکته قشنگی است که تو روایت داره. مرحوم آیت الله شاهبادی یه تعبیر قشنگی رو تو تعبیراتشون دارن، میگن شیطان سگ زنجیری خداست، و میگن سگ با کسانی که آشنان، با صاحبش کاری نداره باشون، اون داره جلوشون پارس میکنه و حمله میکنه که اینا ناآشنا باشه. تعبیرشون اینه که ای کسی با خدا آشنا باشه، این سگ زنجیری کارش نداره، گدیم با خداست. تعبیر قشنگی دارن، هم شیطونو به لفظ سگ زنجیری تعبیر میکنن و هم دارن میگن زنجیری است، یعنی همچین دستش هم باز نیست که به هر کسی حمله بکنه، و هم تعبیرشون اینه که اونایی که ناآشناس رو بهش حمله میکنه. اجلب علیهم به خیلی که ورجلک و شارک هم فی الاموال و الاولاد. باز خدای متعال اجازه داد که شریک بشه شیطان هم تو مال انسان ها هم تو اولادشون. این که میگن وقت انعقاد نطفه بسم الله بگید و بعد اقدام بکنید، برای همینه. با بسم الله که میگید شیطان فرار میکنه، اما اگه نگفتید شریک میشه. حتی مواقع عادی هم همطور که انسان بسم الله رو بلند بگه شیطان فرار میکنه، که دیگه حدیث داره پیامبر با صدای بلند بسم الله رو میگفتن، و اینم که تو نماز باز گفته شده بلند بگید تو نمازهای اخفاتیه، یه فایدش همینه که شیطان از دورتون دور بشه. حالا این اجازه پروردگاره. شریک در اموالم میشه، همین است که میاد هی وعده یه فقر میده، دو میگه خمس مالت ندی یا زکات ندی یا صدقه ندی یا خودت فقیر میشی. اصلا جرأت ازش گرفته شده، جرأت انفاقا نداره و هی میترسد انفاق بکنه. این همینه که شیطان شریک میشه در اموال یا در اولاد. و ادهم، به اینا هی وعده بده، مثلا گناه بکن وعده بشوده که آینده توبه میکنی. دیگه این وعده های شیطانه. یا میگه گناه بکن بعد شفاعت مثلا شامل حالت میشه، یا وعده اینطوری میده میگه انفاق نکن تا آینده بتونی خودت استفاده کنی. گفتن یکی سومد از امام تقاضای کمک کرد، اما گفت من هیچی ندارم. حضرت بهش گفتن چرا دروغ میگی؟ شما تو خونه خودت کجا اون وسط خونه زیر خاک قد پول مخفی کردی؟ بعد حضرت گفتن البته نمیخوام بهت کمک نکنم، اما من بهت کمک ها میکنم و بهش کمکم کردن. اما تعلیمش نه، گفتن چرا دروغ میگی؟ چون گاهی من نفسم و حال میاد از که میدونم این دروغ میگه، اتفاره میگم دروغ میگه و کمکش نمی کنم. نه، فعلا این رو زد، این رو زدنش رو به همش نزن، فعلا رو زد رو شد یه کمکش بکن. اما اون طرفش هم امام نصیحتش کردند که چرا این کارو میکنی. حالا گاهی میدم این مثلا تعمیرگاه ماشین افراد پیششه، میگه برو عصر بیا فردا بیا، این صاحب ماشین تا میره دو بیاد، این میاد بنزینشو میکشه بیرون میرزه توی ماشین دیگه، با. یا سوار ماشین میشه باش میره کار شخصی میکنه میاد، یه کار اینطوری. بهش میگم بابا من حرفی ندارم، من راضیم، فکر نکن من ناراضیم، من راضیم که با ماشین من این کار کردی بنزینشو کشیدی، اما نکن این کار، این کارت خلافه. بیا این پولم بهت میدم که فکر نکنیم حالا، اما دیگه از این کار رو نکن. اینا رو باید مواظب باشیم، چون گاهی میایم نصیحت بکنیم بعد پاشوای میزنیم میگم که ما دیگه پولت نمیدیم چون اینقدر خسارت بر ماشین وارد کرد. امام بهش گفتن من پولت بهت میدم چون تقاضا کردی، اما میگم چرا دروغ گفتی؟ بعد یه خبر غیبی هم بهش دادن، گفتن بدون از اون پولی که مخفی کردی هیچ بهره ای نخواهی بود. حالا که دروغ گفتی وقت چی شد؟ این گذشت، یه چند وقت که گذشت حالش بد شد و فقیر شد، رفت سراغ پولا، هر چی زمینه کندید پولا نیست. بعد من شد پسرش فهمیده بود که باباش همچی پولی اینجا مخفی کرده، رفته بود یه باشه که پولا را نرمورده بود و برده بود خورده بود، خلاصه پولا را همون شد که امام بهش گفته. اینه این وعده های شیطان اینه. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. وعده های شیطان هم همش فریبه، یعنی سرابه، واقعیت نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.